درس 166 تا 170 قسمت 5 و نیز از جمله اخبار به غیب حضرت خطبه است که از بنی امیه شکوه دارد و وعده انقراض آنها را می‌دهد. این خطبه در نهج البلاغه است که پس از بیان بعثت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله شهیدن و بشیرن و نذیرن می رسد به آن که می گوید فالارضو لکم شاغره و ایدیکم فیها مبسوطه و اید القادته انکم مکفوفه و سیوفکم علیهم مسلطه و سیوفهم انکم مقبوزه. پس زمین بدون هیچ مانع و دافع برای غارت و تملک شما قرار گرفت و دستهای قدرت شما در بسیط زمین گسترده شد و دستهای قدرت زمامداران و رؤساء به حق که اهل بیت رسول خدا هستند بسته شد. شمشیرهای شما بر آن رؤسا و پیشوایان و امامان کشیده و برهنه و مسلط شد و شمشیرهای ایشان بر روی شما بسته شد و در غلاف رفت. الا و ان لکل دم سائرا و لکل حق طالبا و ان السائر فی دمائنا کالحاکم فی حق نفسه و هو الله الذی لا یعجزه من طلب و لا یفوته من هرب. هان ای بنی امیه، آگاه باشید که برای هر خونی که ریخته شود طالب خونی است و برای هر حقی که ضایع گردد طالب حقی است. وان کسی که در خونهای ما خونبها خواهد و طلب خون کند به قدری قوی است که گویا در حق خودش حکم می کند و از خون خیشتن طلب می نماید. و اوست الله، آن که هیچگاه در پیگیری و ردیابی کسی که دنبالش کند و بخواهد او را به دست آورد عاجز و خسته و ناتوان نمی شود. و کسی که از او فرار کند از دست او به در نخواهد شد. فاقسم بالله یا بنی امیت اما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم الی آخر الخطبه. پس ای بنی امیه، من قسم یاد می کنم که در مدت کوتاهی که بگذرد شما این امارت و حکومت را در دست غیر خودتان می یابید و در خانه دشمنتان پیدا می کنید. ابن عبدالحدید در شرح گوید حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با عبارت سیوفکم علیهم مسلطه و سیوفهم انکم مقبوزه گویا به طور رمز واقعه قتل حسین علیه السلام و اهل بیتش را نشان می دهد و گویا آن حضرت وقعه تف را عیاناً می بیند. آنگاه خطبه خود را بر اساس آن خاطره‌ای که برای او پیدا شده است و آن امری که به او خبر داده شده است ایراد می کند و سپس حضرت سوگند خورده است و در این سوگند بنی امیه را مخاطب قرار داده است که به زودی دنیا را در دست غیر خودتان و خانه آنها خواهید یافت و ملک و ریاست را دشمنانتان از شما سلب می کنند. و همینطور هم به موجب اخبار آن حضرت واقع شد. امر حکومت قریب 90 سال در دست بنی امیه بود، سپس به بنی عباس که شدیدترین دشمنان بنی امیه بودند به دست انتقام حضرت پروردگار تعالی گرفته شد. و از جمله اخبار غیب حضرت اخباری است که درباره پیدایش و انتقام حجاج ابن یوسف ثقفی داده است. در نهج البلاغه ضمن خطبه‌ای می‌فرماید و لوددت ان الله فرق بینی و بینکم و الحقنی بمن هو احق بی منکم قوم والله میامین الرأی مراجیه الحلم مقاویل بالحق متاریک للبغی مزو قدما على الطریقه و اوجفو على المحجه فزفرو بالعقب الدائمه و الكرامت البارده. و هر آینه من دوست داشتم که خداوند بین من و شما را جدایی افکند و و مرا ملحق سازد و برساند به آن کسانی که نسبت به من سزاوارترند از شما. آنان گروهی هستند که سوگند به خدا دارای اندیشه‌ها و آرا و افکار مبارکی می باشند و دارای عقل‌های رزین و استوار که سخنان و گفتارشان پیوسته بر اهرم حق و میزان صدق دور می زند و از تجاوز و تعدی و ستم به نهایت درجه تارک و گریزانند. ایشان در زمانی جلوتر از ما بر طریقه واضحه و صراط مستقیم حرکت کرده و پیشا پیش رفته اند و در راه روشن و هموار با شتاب و سرعت گذشته اند و بنابراین به سرای عاقبت که خانه دائمی و منزل همیشگی ایشان است، ظفرمندانه و پیروزمندانه وارد شده اند و به کرامتهای تازه و خنک و دلنشین حضرت رب العزه متمتع آمده اند. اما والله لیسلطن علیکم غلام سقیف از زیال المیال یأکل خزرتکم و یزیب شحمتکم ایهن ابا وزه. هان آگاه باشید که البته و حتما و بدون شک جوانی از بنی سقیف بر شما مسلط گردیده خواهد شد. آن جوان سقفی که بسیار متکبر و خودپسند و ظالم و ستمگر است. آنچه سبزی دارید می خورد و پیه بدن شما را آب می کند و هیچ از مال و جان برای شما نمی گذارد. همه را می کشد و اموالتان را می برد. در اینجا حضرت گویا آن غلام سقیف را در برابر خود می بیند و به او خطاب می کند: بیاور هرچه داری ای ابا وزه. سید رضی به دنبال این خطبه گوید: مراد از وزهه خنفسا است، سوسکیست سیاه رنگ، دست و پای بلند و درش دارد و بسیار کند راه می رود و نجاست را جمع می کند و به شکل دائره در می آورد و در این گفتار اشاره به حجاج دارد و از برای حجاج با وزهه و خنفسا داستانی است که جای ذکرش نیست. ابن عبدالحدید در شرح گوید: ایهن کلمه است که برای زیادی فعل به کار می رود و معنایش این است که زیاد کن و آنچرا هم که در نزد توست بیاور و ضد آن ایهن می باشد، یعنی دست بردار. بس است. و سپس گوید: سید رضی رحمت الله علیه گفته است وزهه به معنای خنفسا است و من از هیچ بزرگی از اهل ادب نشنیدم و در هیچ کتابی از کتب لغت ندیدم که این معنا را کرده باشند و نمیدانم که رضی رحمه الله از کجا این معنا را ذکر کرده است. مفسرین نهج البلاغه بعد از سید رضی رحمه الله درباره داستان این خنفسا وجوهی را ذکر کردند. یکی آن که حجاج دید که یک خنفسا در روی سجاده نماز او در حرکت است. آن را کنار زد، باز برگشت. دوباره آن را کنار زد و باز برگشت. با دست خود آن را برداشت و به کناری انداخت. خنفسا دست وی را گاز گرفت. دستش از این عارضه ورم کرد، ورمی که منجر به مرگ او شد. گفتند خداوند، قتل حجاج را به پسترین مخلوقات خود مقدر نمود، همچنان که قتل نمرود ابن کنعان را به پشهی که در بینی او رفت و او را کشت مقدر فرمود. و دیگری آن که حجاج هر وقت می دید که خنفسایی در نزدیکی او حرکت می کند، غلامهای خود را امر می نمود تا آن را دور اندازند و می گفت هازهی وزهتم من وزه شیطان، این پشکی است از پشک‌های شیطان، آن را تشبیه به پشکل می‌کرده است. حجاج بدین گفتار اصرار داشته است و وزه آن پشکی است که به دم گوسفند می‌چسبد و خشک می‌شود. و دیگری آن که حجاج دید مقداری از این خنفساها گرد آمده‌اند، گفت ای شگفتا از آن کس که بگوید خداوند اینها را آفریده است. به او گفته شد، پس چه کسی آنها را آفریده است؟ گفت، شیطان. پروردگار شما شأنش عظیم‌تر است از آن که مثل این پشک‌ها را بیافریند. این گفتارش را برای فقها عصرش نقل کردند و آنها او را تکفیر کردند. و دیگری آن که مسفار بوده است و مرض ابنه داشته است، فلهازا خنفسا را زنده نگه می داشت تا با خاراندن آن موضع خود را شفا دهد. آوردند که کسی که به این درد مبتلا باشد، حتما کسی است که به اهل بیت بد بگوید و دشمنی نماید. و گفتند ما نمی گوییم هر دشمنی نسبت به اهل بیت این درد را دارد. ما می گوییم هر که در او این درد باشد مبغض اهل بیت است. و گفتند که ابو عمر زاهد با آن که از رجال شیعه نیست، روایت کرده است در اعمالی و احادیث خود از سیاری از ابو خزیمه کاتب که او گفته است ما فتشنا احدن فیه هازد داؤو الا وجدناه ناسبی یا ما تفتیش و تجسس نکردیم از کسانی که این درد را داشته باشند مگر آن که آنها را ناسبی یافتیم. ابو عمر گفته است که عطافی در رجال خود به من خبر داده است که گفتند چون از حضرت جعفر ابن محمد علیه السلام از این صنف از مردم سؤال شد، در پاسخ گفتند رحم منکوستون یعطا ولا یعطی و ما کاند هازه الخصلتو فی ولی الله تعالی قط ولا تکون ابدا و انما تکون فی الکفار و الفساق و الناسبین للطاهرین. رحم هایی هستند واژگون که در آنها وارد می شوند و صاحبانش در کسی وارد نمی شوند و هیچگاه این صفت زشت در دوستی از دوستان خدای تعالی نبوده است و هیچگاه نخواهد بود و فقط در کافران و فاسقان و کسانی که با اهل بیت طاهرین دشمنی می ورزند می باشد. ابو جهل عمرو بن هشام مخزومی از این گروه بود و عداوتش به رسول خدا صلی الله علیه و آله از همه کس بیشتر بود. گفتند و به همین مناسبت عتبه بن ربیعه در روز بدر به او گفت یا مسفر استه، ای کسی که اسافل اعضاء خود را با دوای زرد رنگ چرب می کنی. این مطالب مجموعه بود از آنچه مفسرین ذکر کرده اند و آنچه من از زبانهای مردم در شرح این فقره شنیدم. و ما آنچه بیشتر حدس و گمان من بدان می رود این است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از ابا وزهه معنای دیگری را اراده نمودند و آن این است که عادت عرب بر این جاری است که چون کسی را تعظیم کنند او را با کنیه‌ای که مزنه تعظیم باشد یاد می کنند، مثل ابوالهول صاحب ابهت و ترس و ابوالمقدام صاحب اقدام فراوان و ابوالمغوار صاحب غارت بسیار. و چون بخواهند کسی را تحقیر کنند و پست نشان دهند وی را با کنیه‌ای که دلالت بر حقارت و پستی کند یاد می کنند، مثل آن که به یزید ابن معاویه میگویند ابو زنه صاحب میمون، و مثل قول ایشان در کنیه سعید ابن حفص بخاری محدث ابو الفر صاحب موش، و مثل قول آنها راجع به طفیل ابو لقمه صاحب لقمه، و مثل قول آنها به عبدالملک ابو الزبان صاحب مگسها به جهت بوی بد دهان او، و مثل قول ابن بسام برای بعضی از رؤسا ابو جعر ابو نتن ابو دفر ابو بر صاحب سوسک خنفسا صاحب بوی بد صاحب بوی کریه و زننده صاحب پشک های چهار پایان. و علاهازا چون امیرالمؤمنین علیه السلام از حال حجاج خبر داشتند که با نجاست معاصی و گناهان چنان آلوده است که اگر با چشم سر مشاهده شود، همانند پشک چسبیده به موی گوسفند است، او را به کنیه ابو وزهه یاد کردند و ممکن است این کنیه به جهت حقارت و دناعت حجاج فی نفسه بوده باشد و نیز به جهت حقارت و بدی دیدار او و به هم ریختگی خلقت او، زیرا حجاج مردی بود کوتاه قد، زشت و کریه المنظر، لاغرندام، چشم تنگ، با کجی ساقهای پا و کوتاهی دو ساعد و آبل رویی و نداشتن مو در سر، و بدین علت حضرت او را با حقیرترین چیزها که پشک باشد کنیه آوردند. و بعضی این لفظ را با صیغه دیگری ذکر کردند و گفتند ایهن ابا ودجه، و گفتند ودجه مفرد اوداج است، و چون حجاج قتال بود و اوداج و رگهای گردن مردم را با شمشیر قطع می کرد، بدین کنیه از وی نام بردند. و قوم دیگر ابا وحده خوانده اند و آن جنبنده است شبیه هرباء که پشتش کوتاه است و حضرت او را به این حیوان تشبیه کرده اند و این احتمال و همچنین احتمال ما قبل از آن ضعیف است و آنچه ما ذکر کردیم به صواب نزدیک تر است. و ابن شهرآشوب گوید امیرالمؤمنین علیه السلام به اهل بصره گفتند ان کنت قد ادیت لکم الامانه و نصحت لکم بالعیب و اتهمتمونی و کذبتمونی فسلط الله علیکم فتا سقیف. قال علیه السلام رجل لا يدع لله حرمه الا انتهكها، یعنی الحجاج. در این صورت که من امانت را به شما سپردم و از راه نصیحت عیب شما را گفتم و شما مرا متهم می کنید و تکذیب می نمایید، پس خداوند تعالی جوان سقیف را بر شما مسلط می کند. و حضرت گفتند او مردی است که از دریدن و پاره کردن هیچ حرمتی دریغ نمی کند. ابن شهرآشوب گوید مراد حضرت حجاج است. و مجلسی از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، از عثمان ابن سعید، از یحیی تیمی، از اعمش روایت کرده است که اسماعیل ابن رجا برای من حدیث کرد که در وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه می‌خواند و از ملاهم ذکر می‌کرد، اعشا باهله در حالی که در آن روز جوان نورسیده‌ای بود برخاست و به حضرت گفت ای امیرالمؤمنین، چقدر این گفتار تو به خرافات شبیه است. علی علیه السلام به او گفتند ان کنت عاصما فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلام سقيف ثم سكت. ای جوان، در این گفتارت اگر خیانت کرده ای، خداوند تو را به غلام سقیف حوالت می دهد و به او گرفتار می سازد. و سپس ساکت شد. مردی برخاست و گفت ای امیرالمؤمنین، غلام سقفی کیست؟ حضرت گفتند غلام یملک بلدتکم هازه لا یترک لله حرمتن الا انتهکها یضرب عنق هذا الغلام بسیفه. جوانی است که بر این شهر شما حکومت می کند و هیچ یک از حرمتهای خدایی را دست بردار نیست مگر آنکه پاره کند و با شمشیر خود گردن این جوان را می زند. گفتند ای امیرالمؤمنین، مدت حکومتش چند اندازه است؟ حضرت گفتند اشرین ان بلغها، 20 سال اگر به این مقدار برسد. گفتند آیا خودش کشته می شود و یا می میرد؟ حضرت گفتند می میرد به دردی که در شکم او پیدا می شود و زیادی مقدار آنچه از شکمش بیرون می آید تختش را سوراخ می کند. اسماعیل ابن رجا می گوید قسم به خدا با دو چشمم دیدم که اعشا باهله را در جمله اسیرانی که از لشکر عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعس اسیر کرده بودند در مقابل حجاج حاضر نمودند. حجاج او را توبیخ و تقریع کرد و آن شعری را که سروده بود و در آن عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث را تحریض و تحریک بر جنگ کرده بود از وی طلب کرد تا بخواند و در همان مجلس گردن او را زد. حضرت سیدالشهدا علیه السلام در خاتمه آن خطبه معروف و عجیبی که در روز عاشورا ایراد کرده اند اشاره به این غلام ثقفی نموده و بر آن قوم نفرین می کنند که ثقیف را بر ایشان مسلط کن. اللهم محبس انهم قطر السماء و بأس علیهم سنینه کسنی یوسف و سلط علیهم غلام ثقیف فیسومهم کأسا مصبره فانهم کذبونا و خزلونا و انت ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر. بار پروردگارا قطرات باران آسمان را بر این قوم فرو بند و همچون قحط و گرسنگی زمان یوسف را بر ایشان مقدر کن و جوان ثقیف را بر آنها بگمار تا آنان را از کاسه زهر تلخ بچشاند، چون اینها ما را تکذیب نمودند و مخذول و منکوب کردند و تویی پروردگار ما، ما توکل بر تو نمودیم و به سوی تو بازگشت می کنیم و تمام بازگشت ها به سوی توست. حجاج ابن یوسف از جانب عبدالملک ابن مروان والی کوفه شد و با شمشیر برانش همه را کشت و خشک و تر را سوزاند. تعداد افرادی را که در مدت ولایتش که 20 سال طول کشید کشته است 120,000 نفر بود و تعداد زندانیان مرد در روز مرگش 50,000 نفر و تعداد زندانیان زن 30,000 نفر بودند. و از جمله اخبار غیب حضرت خبری است که ابن شهرآشوب آورده و مجلسی نیز از او نقل کرده است. در زمان خلافت عثمان روزی حذیفه ابن یمان به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت قسم به خدا من گفتار تو را نفهمیده بودم و تأویل و واقعیتش را نمی دانستم تا دیشب من به یاد آوردم آنچرا که در حره یک فرسخی مدینه در حالی که من در میانه روز استراحت کرده و به خواب رفته بودم به من گفتی کیف انت یا حذیفه اذا ظلمت العیون العین. ای حذیفه، در وقتی که عینها بر عین ظلم کنند تو در چه حالی هستی؟ این سخن را به من گفتی در وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله حیات داشت و در میان ما بود و من ابدا تأویل و معنای این کلام را نفهمیدم مگر در دیشب که دیدم عتیق، ابو بکر و پس از او عمر بر تو جلو افتادند و اول اسم آن دو نفر عین است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یا حذیفه نسیت عبدالرحمن حیث مال بها الى عثمان. ای حذیفه، علاوه بر عینهای ثلاثه عتیق، عمر، عثمان، من عبدالرحمن ابن عوف را هم در نظر داشتم در وقتی که در مجلس شورا بر من ستم کرد و ولایت را برای عثمان تعیین کرد و نام او هم دارای عین است. و در روایتی اینطور وارد است که امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا به حذیفه گفتند و سیزم الیهم عمرو بن العاص مع معاویه ابن آکلت الاکباد فها اولائل عیون المجتمعت على ظلمی. و به زودی به آن سه نفر عین منظم می شود دو عین دیگر، عمرو بن العاص و معاویه پسر هند جگرخوار، و بنابراین ایشان مجموعاً 5 عین هستند که بر ظلم من همدست و همداستان شده اند. این حقیر در سالف الایام در قصص العلماء تنکابونی دیده بودم که از قول مرحوم حاج میرزا محمود نظام العلماء تبریزی آورده است که در حدیث است لعن الله العیون فانها ظلمت العین الواحده، خداوند عینها را لعنت کند، زیرا عینها بر عین تنها ستم کردند. و مرحوم نظام العلماء در مجلسی که در تبریز با بقیه از علما و مشایخ برای محاکمه سید علی محمد باب رئیس فرقه بابیه تشکیل داده بودند، از جمله سوالاتی که از سید باب می کنند این سوال بوده است و می پرسد معنای آن چیست؟ سید باب ساکت شد و نتوانست جواب بگوید، همانطور که در برابر بقیه سوالات نظام العلماء از جواب عاجز مانده بود. این حقیر هم هرچه فکر کردم معنایی به نظر نرسید تا بعداً در مناقب که این روایت را یافتم دیدم عجیب معنای سهل و آسانی دارد. و اما علت آن که بنده نفهمیدم برای آن است که این روایت از رموز است و تا انسان کلید رمز را نداند نمی تواند رمز را بگشاید. و اما علت آن که مرحوم نظام العلماء از سید باب این سؤال را اختیار کردند برای آن بود که او مدعی بود باب مدینه علم است و بنابراین باید بر تمام اسرار ملکوت و رموز و اشارات آن واقف باشد. فلهذا این حدیث را که بدون سبق ذهن به رمز آن با هیچ گونه از مسائل علمی و ادبی و اجتماعی حل می شود انتخاب نمودند تا مدعی باب علم اگر از عهده جواب براید معلوم می شود که بر بواطن امور مطلع است و الا فلا. و چون او در پاسخ خودش گفت من نمی دانم، معلوم می شود مدعی کاذب است. ابن شهراشوب از عبدالرزاق از پدرش از مینا غلام عبدالرحمن ابن عوف روایت کرده است که علی علیه السلام صدای غوغای شدیدی را در میان لشکر خود شنید. گفت این صدای چیست؟ به حضرت گفتند معاویه کشته شده است. حضرت گفتند کلا و رب الکعبه لا یقتل حتی تجتمع علیه الامه. ابدا این طور نیست. سوگند به خدای کعبه کشته نشده است تا وقتی که همه امت بر او گرد نیایند نمی میرد. گفتند ای امیرالمؤمنین در این صورت پس چرا ما با او می جنگیم؟ حضرت گفتند التمس العذر بینی و بین الله، من برای اتمام حجت و یافتن عذر در میان خودم و خدا جنگ می کنم. و نیز ابن شهراشوب از نظر ابن شمیل از عوف از مروان اسفر روایت کرده است که او گفت در وقتی که علی علیه السلام در کوفه بود یک مرد سوار از شام آمد و خبر مرگ معاویه را آورد. وی را به حضور علی آوردند. امیرالمؤمنین علیه السلام به او گفتند تو خودت مرگ او را شاهد بودی؟ گفت آری، و من هم خاک بر روی او ریختم. حضرت گفتند انه کاذب، این مرد دروغگوست. گفتند یا امیرالمؤمنین از کجا می‌دانی که دروغگو باشد؟ حضرت گفتند معاویه نمی‌میرد تا وقتی که در سلطنت خود فلان کار و فلان کار را بکند. گفتند پس چرا با او جنگ می‌کنی؟ حضرت فرمودند للحجه، برای اتمام حجت. و نیز ابن شهراشوب از راغب اصفهانی در محاضرات آورده است که امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند لا یموت ابن هندن حتی یعلق الصلیب فی عنقه، پسر هند معاویه نمی میرد تا زمانی که برگردن خود صلیب آویزان کند. و این مطلب را احنف ابن قیس و اعصم کوفی و ابو حیان توحیدی و ابو سلاج با جمعی دیگر روایت کرده اند و همینطور شد که علی گفته بود. و ایزن ابن شهراشوب از اسحاق ابن حسان با اسناد خود از اسبق ابن نباته روایت کرده است که امیرالمؤمنین علیه السلام به ما امر فرمود که از کوفه به مدائن برویم. روز یک شنبه ما به راه افتادیم. در میان راه از میان ما عمر ابن حریس و اشعث ابن قیس و جریر ابن عبدالله بجلی با 5 نفر دیگر جدا شدند و به سوی رفتند که در حیره بود و به آن خورنق و صدیر می گفتند و به ما گفتند چون روز جمعه فرارسد ما به مدائن به علی می رسیم و قبل از آن که مردم برای نماز جمعه مجتمع گردند می آییم تا نماز را با علی بخوانیم. آن 8 نفر در خورنق و یا صدیر در وقت ظهر که نشسته بودند مشغول نهار خوردن بودند، یک زب یعنی سوسمار از جلوی آنها گذشت، آن را صید کردند. عمرو بن حریث دست سوسمار را باز کرد و به همراهان خود گفت با این سوسمار بیعت کنید، این امیرالمؤمنین شماست. آن 8 نفر با آن سوسمار بیعت کردند و سپس آن را رها کردند و خودشان از آنجا به مدائن کوچ کردند و گفتند علی ابن ابی طالب چنین میپندارد که از علم غیب اطلاع دارد، ما اینک او را از امارت مؤمنان خلع کردیم و به جای او با سوسماری بیعت کردیم. حرکت کردند تا روز جمعه به مدائن رسیدند و داخل مسجد شدند در هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام بر بالای منبر خطبه می‌خواند و فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من احادیث بسیاری را سرن گفته است که در هر حدیثی از آن احادیث دری است که از آن یک در 1000 در دیگر گشوده می شود. خداوند تعالی در کتاب عزیز خود می گوید یوم ندعو کل اناسم به امامهم، روز قیامت روزی است که ما در آن روز هر دسته و جمعیتی از مردم را با امام خودشان می‌خوانیم و من به خداوند قسم می‌خورم که در روز قیامت 8 نفر از این امت محشور می‌شوند که امام آنها زب یعنی سوسمار است و اگر بخواهم نام آنها را ببرم می‌برم. در این حال رنگ از چهره‌هایشان پرید و بند آنها لرزیدن گرفت و عمرو بن حریس مانند شاخه سقف برگ درخت خرما تکان می‌خورد از شدت ترس و دهشت. و از حسن بن علی علیه السلام در ضمن حدیثی آمده است که اشعث بن قیس کندی در خانه خود مأذنه‌ای ساخته بود و هر وقت که صدای اذان را در اوقات نماز از مسجد می‌شنید بر بالای مأذنه می‌رفت و با صیحه و فریاد از بالای مأذنه می گفت یا رجل انک لکاذب ساحر، ای مرد حقا تو دروغگو و جادوگر هستی و پدر من او را عنق النار یعنی گردنه آتش می نامید و در روایتی عرف النار یعنی موج آتش می نامید. چون از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به این تسمیه پرسیدند گفت چون اشعث بخواهد بمیرد آتشی از آسمان به شکل گردن پایین میآید و او را محترق میکند و میسوزاند و او را دفن نمیکنند مگر به شکل زغال سیاه. وقتی در آستانه مرگ رسید چون حاضران نظر کردند دیدند که انهو یک گردنه آتش از آسمان تا به زمین کشیده شده است. آن آتش وی را در حالی که صیحه می زد و واویلاه و صبوراه می گفت هلاک کرد. و ابوالجوایز کاتب از علی ابن عثمان از مظفر ابن حسن واسطی سلال از حسن ابن ذکردان که مردی 325 ساله بود روایت می کند که می گفت من در شهر خودم علی علیه السلام را در خواب دیدم، پس از آن برای دیدار او به مدینه رفتم و به دست او مسلمان شدم و نام مرا حسن گذارد و از او احادیث بسیاری شنیدم و در تمام جنگ ها و مشاهدی که او حضور داشت من هم با او بودم. روزی از روزها به او گفتم یا امیرالمؤمنین دعایی درباره من بکن. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت ای فارسی تو عمر طولانی خواهی نمود و تو را به شهری که مردی از بنی عباس بنا می کند و در آن زمان بغداد نام می نهند می برند و هنوز بدان شهر نرسیده در جایی که نامش مدائن است می میری. و همانطور که حضرت به او خبر داده بودند، شبی که در مدائن داخل شد، مرد. مسعد ابن یسع از حضرت صادق در ضمن خبری آورده است که امیرالمؤمنین علیه السلام در وقتی به زمین بغداد مرور می کردند، گفتند اسم این زمین چیست؟ گفتند بغداد. حضرت گفتند آری در اینجا شهری به چنین و چنان صفت بنا می شود. و بعضی گفتند از دست حضرت تازیانه‌ای بر زمین افتاد. حضرت از نام آن زمین پرسیدند، گفتند بغداد. حضرت خبر دادند که در اینجا مسجدی بنا می شود و سپس نامش مسجد الصوت خواهد شد. و در تاریخ بغداد آورده است که مفید ابو بکر جرجانی گفته است ابو الدنیا در ایام خلافت ابو بکر متولد شد و او می گوید من با پدرم برای ملاقات امیرالمؤمنین علیه السلام بیرون شدیم. چون به نزدیک کوفه رسیدیم، آتش شدیدی ما را گرفت. من به پدرم گفتم بنشین تا من در این صحرا برای تو دوری بزنم، شاید به آب دست پیدا کنم. من برای پیدا کردن آب حرکت کردم و به چاهی رسیدم که شبیه به رکیه و یا وادی بود. رکیه چاه دهان گشاد و یا گودی که در میان دو کوه است می باشد. از آب آن غسل نمودم و آب نوشیدم به قدری که سیراب شدم. پس از آن به حضور پدرم آمدم و به او گفتم برخیز، خداوند بر ما فرج نموده و چشمه آبی نزدیک ما هست. ما حرکت کردیم و آبی را نیافتیم. پدرم همینطور می لرزید تا از دنیا رفت. من به حضور امیرالمؤمنین علیه السلام آمدم و برای او قاطرش را حاضر کرده بودند و سوار شده بود که به سوی صفین برود. به نزد او آمدم و رکابش را گرفتم. حضرت به من رو کرد. من خودم را انداختم بر روی رکابش و آن را می بوسیدم. حضرت در صورت من چنان زدند که شکافته شد. ابوبکر جرجانی می گوید من خودم اثر آن شکاف را در چهره او دیدم که واضح و هویدا بود. آنگاه امیرالمؤمنین علیه السلام از داستان و قضیه واقعی من پرسیدند و من جریان را برای او شرح دادم. حضرت گفتند آن چشمه چشمه است که هر کس از آن بیاشامد عمر طولانی می کند. پس بشارت با تو را به عمر دراز. فعلاهازا تو عمر طولانی خواهی کرد و حضرت نام مرا معمر نهاد، کسی که عمر دراز دارد، و این مرد همان کسی است که به اشج یعنی صورت شکافته معروف است. خطیب میگوید من در سنه 300 وارد بغداد شدم و با من جماعتی از شیوخ و بزرگان اهل شهر من بودند. ایشان از مردم بغداد چون از احوال این مرد پرسیدند، در جواب گفتند او مردی است که در میان ما به درازی عمر معروف است و به من اینطور رسید که او در سنه 327 از دنیا رفت و شیخ ما در عمالی خود عمالی طوسی وفات او را قریب به همین زمان نوشته است. و ابن شهرآشوب از اعمش به روایت خود از مردی از همدان روایت کرده است که او گفت ما با امیرالمؤمنین علیه السلام در صفین حاضر بودیم. در یک حمله لشکر شام میمنه لشکر عراق را به هزیمت دادند. مالک ابن اشتر فریاد زد که برگردید و در جای خود قرار بگیرید. و امیرالمؤمنین علیه السلام می گفت یا ابا مسلم خذهم، ای ابو مسلم بگیر آنها را، یعنی شامیان را. سه بار امیرالمؤمنین این جمله را تکرار کرد. اشتر گفت ای امیر المؤمنین، مگر ابو مسلم با آن لشکر نیست؟ حضرت فرمود، من ابو مسلم خولانی را قصد نداشتم، مقصود من مردی بود که در آخر الزمان از مشرق خروج می کند و خداوند به وسیله او اهل شام را هلاک می کند و ملک و سلطنت بنی امیه را از آنها می گیرد. و معلوم است که مراد حضرت و خطاب او به ابو مسلم خراسانی بوده است که به حمایت علویین و اهل بیت رسول خدا از خراسان قیام کرد و ملک بنی امیه را به باد فنا داد. از خرائج و جرائح راوندی روایت است از ابن مسعود که گفت من نزد امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد رسول خدا نشسته بودم که مردی ندا می کرد کیست مرا رهنمایی کند به کسی که من از او اخذ علم کنم. من به او گفتم ای مرد، آیا شنیده‌ای گفتار پیغمبر صلی الله علیه و آله را که انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علم می باشم و علی در ورودیان شهر است؟ گفت آری. من به او گفتم کجا می روی؟ و این مرد علی ابن ابی طالب است. آن مرد روی خود را برگرداند و دوزانو و مؤدب در مقابل آن حضرت نشست. حضرت به او گفتند از اهل کدام شهری؟ گفت از اهل اصفهان. حضرت به او گفتند بنویس املا علی ابن ابی طالب ان اهل اصفهان لا یکون فیهم خمس و خصال السخاوت و الشجاعت و الامانت و الغیرت و حبنا اهل البیت. علی ابن ابی طالب برای من گفت و من نوشتم که در اهل اصفهان 5 صفت نیست: سخاوت و شجاعت و امانت و غیرت و محبت اهل بیت. آن مرد گفت ای امیر المؤمنین زدنی، زیادتر از این برای من بیان کنید. امیر المؤمنین علیه السلام با زبان اصفهانی به او گفتند اروتین وسه، امروزتین بسه، یعنی این برای امروز تو کفایت می کند. مجلسی بعد از ذکر این حدیث گوید اهل اصفهان از آن زمان تا اول زمان استیلاء دولت قاهره صفویه ادام الله و برکاتهم از شدیدترین دشمنان و نواصب اهل بیت بودند و الحمدلله اینک خداوند آنها را شدیدترین محب و دوستدار اهل بیت نموده است. اینک اهل اصفهان مطیع‌ترین مردمانند در اجرای اوامر اهل بیت و فراگیرنده ترین آنها هستند نسبت به علومشان و شدیدترین آنها هستند در انتظار فرجشان، به طوری که الان این طور است که به برکت حکومت صفویه شاید کسی که متهم به خلاف باشد در تمام شهر و در اطراف آن از قرا و قصبات غریبه یافت نشود و از برکت این دولت صفات و خصال چهارگانه دیگر آنها نیز متبدل شده است. خداوند به ما و سایر اهل این شهرها روزی فرماید تا قائم آل محمد علیه السلام را یاری نماییم و در زیر لوای او به فیض حضور و شهادت نائل آییم و خداوند ما را در دنیا و آخرت با آل محمد محشور گرداند. ابن شهراشوب از حارث اعور همدانی و عمرو ابن حریث و ابو ایوب از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند که چون آن حضرت از واقعه صفین مراجعت کرد، در یمن السواد قسمت راست زمین عراق پیاده شد. راهبی که در آنجا بود گفت کسی در اینجا پیاده نمی شود مگر آن که وصی پیامبری باشد که در راه خدا جهاد کند. علی علیه السلام گفت فانا سید الاوصیا وصی و سید الانبیا، من سید و بزرگ اوصیای پیغمبرانم، وصی سید و بزرگ پیغمبرانم. راهب گفت فاذا انت اصلع قریش وصی محمد، و بنابر این تو هستی که در میان قریش سرت مو ندارد و تو هستی که وصی محمد می باشی. اینک اسلام مرا و تعهد مرا از من بپذیر. من صفات و حالات تو را در انجیل یافتم و تو هستی که در مسجد براسا، خانه مریم و زمین عیسی می آیی. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت بنشین ای حباب. راهب گفت این هم نشانه دیگر بود. سپس امیرالمؤمنین علیه السلام به او گفتند ای حباب، از این صومعه به زیر بیا و این دیر را مسجد بساز. حباب آن دیر را مسجد ساخت و خود را در کوفه به امیرالمؤمنین علیه السلام رسانید و در کوفه اقامت داشت تا امیرالمؤمنین علیه السلام کشته شد و حباب به مسجد براسا بازگشت. و در روایتی وارد است که آن راهب گفت من چنین خوانده‌ام که در این موضع ایلیا وصی بارقلیتا محمد پیغمبر امی خاتم الانبیا و رسولانی که قبل از او آمده اند نماز می گذارد. در اینجا راهب سخنان بسیاری گفت و پس از آن گفت فمن ادرکهو فلیتبع النور الذی جاء به. پس کسی که آن پیغمبر را ادراک کند باید از نوری که او آورده است پیروی کند. منظور از آن نور حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است و آن نور که وصی پیامبر است در آخر ایام در این زمین درختی را می‌کارد که ثمره و میوه آن هیچ وقت فاسد نمی‌شود. و در روایت زازان اینطور وارد است که امیرالمؤمنین علیه السلام به آن راهب گفتند از کجا آب می‌آوری؟ گفت از دجله. حضرت گفتند چرا در اینجا چاهی نمی‌کنی تا از آب آن بخوری؟ راهب گفت من چاه کنده‌ام، آب شور در آمده است. حضرت فرمود حالا چاه دیگری بکن. راهب چاه دیگری حفر نمود و آبش شیرین بود. حضرت فرمود ای حباب، آب نوشیدنی تو از این چاه باشد و این مسجد پیوسته معمور و آباد است. هر وقت آن را خراب کنند و درخت نخل و خرمای آن را ببرند، به ایشان و یا به مردم مصیبت و امر بزرگی وارد می شود. و در روایت محمد ابن قیس چنین وارد است که امیرالمؤمنین علیه السلام از محلی از آن اقامتگاه آمدند و زمین را با یک پای خود زدند. ناگهان یک چشمه جوشان با صدای شرشر آب پدید آمد و فرمود این چشمه مریم است. و سپس فرمود در اینجا زمین را 17 ذراع 8 متر و نیم تقریبا حفر کنید. چون حفر کردند به قطع سنگی سفید رنگ رسیدند. فرمود در اینجا مریم عیسی را از شانه خود بر زمین گذارده و در اینجا مریم نماز خوانده است. امیرالمؤمنین علیه السلام آن صخره و قطعه سنگ سپید را نصب کردند و به سوی آن نماز گذاردند و 4 روز در آنجا اقامت گزیدند. و در روایت حضرت باقر علیه السلام است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند این است چشمه مریم که برای وی از زمین جوشید. اینجا را 7 ذراع بکنید. چون کندند آن سنگ سفید پیدا شد. و در روایتی است که در این مکان مقدس پیغمبران نماز خواندند و حضرت باقر علیه السلام گفتند ما چنین یافته ایم که قبل از حضرت عیسی هم در اینجا نماز خواندند. و در روایتی است که ابراهیم خلیل در آنجا نماز خوانده است. و روایت شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام به لغت عبرانی صدا زدند ای چاه، به نزد من بیا. چون حضرت از مسجد عبور کردند در آنجا درخت‌های خار و خارهای عظیمی رویده بود. حضرت شمشیر خود را برهنه کرده و تمام آن زمین مسجد را با شمشیر پاک و صاف نمودند و گفتند اینجا قبر پیغمبری از پیغمبران خداست و حضرت امر کردند به خورشید که برگرد. خورشید برگشت و با آن حضرت 13 نفر از اصحابشان بودند. حضرت با خط مستقیمی جهت قبله را معین کردند و بدان جهت نماز خواندند. و در وصف مسجد براسا و خصوصیات آن، اونی در ابیات خود گفته است: و قلت براسا کان بیتن لمریمن و ذاک ضعیفن فی الاسانید اعوجو. تو گفتی براسا خانه مریم بوده است و این گفتار ضعیف است و در اسانید آن کجی و اعوجاج است. ولکنه بیت لعیسی ابن مریم و للانبیاء الزهر مسون و مدرجو. ولیکن براسا خانه عیسی پسر مریم بوده است و همچنین محل اقامت و آمد و شد پیغمبران روشندل و درخشان. وللاوسیاء الطاهرین مقامهم علا غابر الایام والحق ابلجو. و براسا در طول زمانهای گذشته و مر دهور و کرور محل اوسیایی بوده است که در جای پیغمبران نشستند و در آنجا حق و عرفان حضرت احدیت چون سپیده صبح ظاهر و هویدا شد. به 70 موسن بعد 70 مرسلن جباههم فیها سجودن تشججو. برای 70 وصی پیغمبری که بعد از 70 پیغمبر مرسل آمدند که پیشانی هایشان در زمین براسا از کثرت و زیادی سجده جراحت کرده و شکافته شد. و آخرهم فیها صلاتن امامنا علی بزا جا الحدیث المنهجو. و آخرین کسی که در آن زمین نماز گذارد علی امام ما بود و بدین مطلب روایت معتبر و امضا شده رسیده است.